حتی یک پژوهش متولی رو میطلبه در این حوزه که حتما در کشور ما به این پرداختند. اساتید مختلف، دانشگاه‌های مختلف در این حوزه فعالیت داشتند و پژوهش‌های مختلفی رو منتشر کردند. اما اون چیزی که لازم هست در این حوزه ما بدونیم این هست که برای ورود به عرصه سواد رسانه و صیانت از شهروندان کشور خودمون میبایست ما به صورت ویژه در این حوزه آینده پژوهی بکنیم و سناریوهای مختلف مطلوب خودمون رو در حقیقت دنبالش باشیم و برای خودمون سناریو نویسی بکنیم و حوزه اقدام عملش رو بنویسیم، پیاده سازی بکنیم، دنبال انجامش باشیم.
همون چشمانداز به نوعی دیگه، چشمانداز رسانه‌ای خودمون.
به یه نوعی چشمانداز هم میتوانیم در حقیقت اسمش رو بگذاریم. منتها چشمانداز یک بحثی هستش که ما میگیم میخوایم به کجا برویم. منتها این هست، این که ما این راه رو چگونه طی بکنیم در حقیقت بحث‌های آینده پژوهی هست و حالا با چه متدی بریم، در حقیقت چه سناریویی بنویسیم، چگونه این سناریو رو به عمل تبدیل بکنیم. ما الان توی در حقیقت رسانه اون مواردی رو که مخاطب ما و کاربر ما گام اول در حقیقت اینه، اون چیزی که مخاطب ما رو جذب میکنه ما باید شناسایی بکنیم. مخاطب ما حوزه عملش کجاست، یعنی کجاها بیشتر حضور داره، اونا رو شناسایی بکنیم، برای اونجاها برنامه ریزی بکنیم، برای اونجاها محتوای مورد نیاز خودمون و مورد قبول خودمون رو اونجاها در حقیقت با پیام خودمون رو اونجا بدیم. مثلا یه تحقیقی که شده، زیست بوم در حقیقت تعریف کردند برای بیشتر حال منظورم فضای مجازی هست. فضای مجازی اون زیست بومی که خیلی افراد رو جذب میکنه الان زیست بوم مثلا خبره، یا زیست بوم طنزه، یا زیست بوم بازیه. بازی بسیار مهمه در این حوزه. پس مخاطبین ما بسته به نوع نگاهشون، بسته به رنج سنیشون، در هر کدوم از اینها در حقیقت دارن فعالیت میکنن. حالا اگر ما میخوایم کدام رنج سنی، مثلا رنج سنی جوان و نوجوان، پیاممون رو برسونیم، باید بدونیم در بازی هست این جوان و نوجوان، در خبره، در طنز، محتوای متناسب با اون رو براش طراحی بکنیم، براش بیاریم و حرفمون رو اونجا بزنیم. و یکی از مهمترین زیست بوم هایی که به نظر بنده وجود داره زیست بوم سواد رسانه است. یعنی ما باید روی سواد رسانه تمام کاربران فضای مجازیمون و تمام مخاطبین رسانمون به شدت کار بکنیم و آینده پژوهی اینجا میتونه بیاد به کمک ما که ما بتونیم با این موارد که عرض کردم خدمتون، شناسایی مخاطب، شناسایی محل حضور مخاطب و چشمانداز و بایدها و نبایدها و هنجارهای و فرهنگی که جامعه ما داره، به سمتمون بریم که برای بالا بردن سواد رسانه‌ای این مخاطب و این کاربر از محل آینده پژوهی انشالله به نتیجه برسیم.
من یه موضوعی رو آقای دکتر، حالا برای خودم سوال پیش اومده، هم شما هم آقای دکتر صادقی، هر کدوم حالا بنا به فراخور اون حوزه‌ای که تو ازش مطالعه کردین، ببینین ما الان یه موضوعی که داریم توزیع رسانه، چون چند بعدی میشه، خب ما ابزار رو بشناسیم، رسانه رو بشناسیم که آقا از چه رسانه‌هایی در آینده، حالا نه خیلی دور، نه چند، نه آینده نزدیک استفاده کنیم. خب نوع محتواهایی هم که غالب این رسانه‌ها میخوان تولید کنن یا قابلیت تولید باشه که کاربرانی که از این رسانه‌ها استفاده می‌کنن بشناسیم. منتها فکر می‌کنم یه بُعد سومی هم داره، یا بُعد بعدی، حالا نخواهیم بُعد نام ببریم، این که نسل آینده که از اینا استفاده می‌کنن چه جور نسلن. چون ما الان نسل‌های خودمونو به عنوان کاربر یا مخاطب دسته‌بندی کردیم، نسل ایکس و ایگرگ و زد و کم صبر و پر صبر و کم تحمل و اینا، آیا این نسل آینده برای اصلا نوع اقناع نسل آینده هم مثلا ما توزیع رسانه، حالا مستقیم مثلا رسانه رو بذاریم کنار، قانون رو بذاریم کنار، اون پلتفرم و یا حالا اون چیزایی که می‌خواستن، برای اون نسل آینده ها چی پیش بینی کردیم؟ خب وقتی میگیم آینده، میخوایم از یک پروسه صحبت کنیم که شاید الان انجام بدیم، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه جواب بده دیگه. تو آینده همین فرهنگ سازی ها خودش آینده در نتیجه تو آینده خیلی از موارد ایجاد میشه. آیا ما برای الان نسل بعدیمون یا این نسل الانمون که میشن پدران و مادران یا مسئولین نسل بعدی، چه پیشبینی در حوزه ذائقه مصرف رسانه، نحوه به کارگیری رسانه، حضورشون در رسانه، استفاده هاشون کردیم؟ به نظرم اینم میتونه تو یک موضوعی تو حوزه آینده پژوهی رسانه بیاد. یعنی ما نقش مخاطب و کاربرم غافل نشیم. خب نهادهای اجرایی وظیفه‌شون هست متولی که این اقدام بکنن، اون سیاستاشون رو انجام بدن، منتها این تو این حوزه برای این رنج سنی از کودکی به بزرگسالی، به نظر شما آیا کار همین فعلا ما بسنده کنیم؟ مثلا الان اومدیم به بسنده کردیم به حوزه کتاب سواد رسانی تو مثلا مقاطع مثلا ششم و نمیدونم دوران از دبستان و دبیرستان رو تو مقاطعی که حالا میاد رتبه بندی میشه، آیا کفایت میکنه؟
اینکه باید چه چشم انداز روشنی نسبت به آینده رسانه ها داشته باشیم و برش برنامه ریزی کنیم. آقای صادقی، اگر شما
محفره هر کدوم از عزیزان اگر نظری دارن.
ببین خانم دکتر، ما نمیتونیم در نظر نداشته باشیم که بالاخره حالا کار آینده پژوهی گشتن و پیدا کردن اتفاقات و رخدادهایی که ما بهش میگیم نشانک های تغییر، از این نشانک های ضعیف تغییر یا شگفتی سازها یا چیزهایی که بالاخره الان واسه عموم مخاطبا یا خبرگان حوزه رسانه‌ای خیلی مکشوف نیست. ما دنبال این هستیم ولی روندها رو هم از دست ندیم. ببینید، ما یه اتفاقی که الان برامون مطرحه و حالا خوشبختانه یا متاسفانه کل جامعه هم در بر گرفته، دنبال کنندگیه. ببینید، بحث دنبال کنندگی تو رسانه یک زمانی با چسبوندن عکس یا پوستر یک موسیقیدان یا یک هنرپیشه سینما تو دیوار اتاق نوجوان یا جوان خودش رو نشون میداد و در حقیقت شخصیت آرمانی و آرزوی اون دختر یا پسر رو نشون میداد که بالاخره پدر یا مادر میتونست حدس بزنه که این آخرش بالاخره میخواد دنبال چه چیزی بره یا یه مقداری بالاخره رو شخصیت شناسیش بحث بکنه. الان ما داریم به فضایی میرسیم که تو اون فضا اول باید باورش بکنیم، بپذیریم که بالاخره دنبال کردن یا فالوور بودن تبعات داره، فقط تبعات اجتماعی نیست، فقط تبعات فرهنگیش نیست،
اجتناب ناپذیرم هست
الان. بله، کاملا اتفاقی که خب الان تو هستیم ما
که آن فالوور بودن چه تبعات داره. من ممنونم،
دور از این فضا بودن. ببینید، بالاخره ما الان خواه‌ناخواه حاکمیت برای تمام پیام‌رسان‌ها و تمام پلتفرم‌ها حضور خودش رو هم مسجل کرده. یعنی بالاخره آقایون خودشون، خانم‌ها، دولت مردان، دولت زنان توی این فضا حضور دارن، اما دنبال این نبودن که آیا بالاخره ما باید بریم سراغ این که سلبریتی داشته باشیم که سلبریتی مورد تایید باشه، یا باید دنبال این باشیم که اصلا بحث دنبال کنندگی رو بهش بپردازیم، کمش بکنیم، زیادش بکنیم. یکی از تبعات اقتصادیش، من فقط تو این بحثا دارم صحبت میکنم که احتمالاً مخاطب دنبال اینه که یه چیزی هم گیرش بیاد، بالاخره دوستانی که تو حوزه اقتصاد، دانش بنیان تو حوزه رسانه هستن، چه اونایی که بالاخره انتشارات کار میکنن، چه اونایی که تو حوزه فیلم سازی هستن، ان شاءالله که مخاطب ما هم باشن. ببینید، اقتصاد دانش بنیان تو حوزه محتوا داره به یه سمتی میره که شما از همین دنبال کنندگانتون پول در بیارید. الان تو بعضی از پلتفرما من میبینم مثلا مینویسن که شما یک پیام تاییدی بذارید، برای این پیام تاییدتون ما به شما جایزه میدیم. شما یا مثلا یه آیکونی رو، یه مثلا عکسی رو، یه مثلا عرض به خدمتتون که مخاطب دنبال این باشه که مثلا یه چیز تاییدی بده که تو این جایزه شرکت بکنه. بعد از این ما از طریق دنبال کنندگان میتونیم اقتصاد ایجاد بکنیم. توی سال گذشته تقریبا میشه گفتش که 5% از موسیقی هایی که ساخته شده تو دنیا با سرمایه گذاری جمعی یا جمع سپاری دنبال کنندگان اتفاق افتاده. یعنی نه تنها اون طرف به عنوان یه موسیقیدان یا یه هنرپیشه آرزو و بوت نوجوان یا جوان میشه، نوجوان پول پدر و مادرش رو میبره خرج میکنه برای اینکه دوباره اون بتونه موسیقی جدید بسازه، دوباره بتونه فیلم جدید بسازه، کلیپ جدید بسازه.
خب یعنی هم مخاطب هم
شما اسپانسر. جریان اقتصادی رو در حقیقت دیگه از دستت خارج میشه. خب یا باید حاکمیت خودش به دنبال این باشه که دنبال کنندگی رو مدیریت بکنه، یا خودش نقش آفرینی بکنه برای آینده این رسانه و به عنوان یک مخاطب جذاب. خب ما میبینیم الحمدلله مقام معظم رهبری تو هر کدوم از پلتفرم ها اسمشون عکسشون هست، جزو یکی از دنبال کننده ترین ها هستن. و خب اگر حاکمیت دنبال اینه که حضور داشته باشه، باید حضورش پررنگ باشه، باید حضورش تبیین کننده باشه، باید حضورش جذاب باشه، که اگر جوان ما نوجوان ما به دنبال این بحث هم هست، در حوزه رسانه‌ای بتونه اقبال عمومی رو هم تو اون سمت برای حاکمیت ایجاد بکنه.
بله خیلی متشکرم آقای صادقی. یه مسئله رو اشاره کردین که من فکر میکنم خیلی هم برای شنوندگان برنامه جالب و جذاب باشه، هم خودم به عنوان یک مادری که فرزند نوجوان دارم واقعا به عنوان یک فرد حقیقی واقعا با این چالش روبرو هستم. و اینکه فرمودین که دنبال کنندگی تبعات داره، یکی از تبعاتی که ما امروز شاهدش هستیم که بچه های ما، این نسل هزاره سومی ها که در واقع در فضای وب نفس کشیدند و به دنیا اومدند و اصلا دنیایی به جز دنیای اینترنت و بدون وجود اینترنت براشون غیر قابل تصور هستش، خب خیلی علاقمند هستن به این دنبال کردن بلاگرها، اینفلوئنسرها، و ما شاهد یک خلأ هدف هستیم متاسفانه. یعنی اینجا من خواهش میکنم از آقای دکتر موسی‌زاده وارد بحث بشن، آقای چشم‌نور اگر مطلب جالبی در مد نظرتون هست دوستان وارد بشین در این بحث، که واقعا ما برای نسل فعلی که در واقع آینده سازان جامعه ما هستن و سرمایه های اجتماعی ما هستن، با راهکارهای سواد رسانه‌ای چه چشم اندازی میتونیم داشته باشیم که اینها، من وامدار هستم از صحبت شما، از تبعات آنفالوئر بودن بتونیم جلوگیری بکنیم که این آدمی که فقط بخواد دنبال کننده باشه و خودش نتونه تولید کننده باشه و فقط مصرف کننده باشه، واقعا چه تبعاتی در تمام ارکان زندگیش میتونه داشته باشه و واقعا ما چه کار باید بکنیم برای نسل آتیمون و نسل آیندهمون. آقای دکتر صادقی، آقای دکتر موسی‌زاده، آقای چشمی بزرگ،
من یک موضوعی رو میگم بعد ادامه بحث با آقای دکتر، چون از تجربیاتشون میخوام استفاده کنم تا ایشون هم حالا اون موضوع رو بگن. با توجه به اینکه زمان هم نداریم، موضوع هم خیلی موضوع هم شیرین هم جذابیه و واقعا هم دغدغه‌مندانه باید به این موضوع نگاه کنیم. ببینید خب ما در آینده فرزندانمون، خب ما الان فرزندانمون رو نمیتونیم سلب بکنیم. خب سواد رسانه گفتیم، تفکر انتقادشون رو بالا ببریم. خب گفتیم نهادهای اجرایی بیان از همین الان بیان فرهنگ سازی کنن که چطوری خودشون حوزه منفعل نباشن، حوزه فعال باشن تو فضای مجازی، به جایی که بترسونیمشون دورشون کنیم بگیم منفعل نباش، فعال باش، ولی فعال باهوش باش، یعنی هوشمندانه پیش برو. آینده بس مثل الان کشتی میمونه، الان که ما توی دریای پر تلاطم هستیم، غیر قابل پیش بینی هست این حوزه فناوری‌هایی که روز به روز از داخل بطن هم دو مرتبه یک فناوری جدیدی در میاد که خیلی وقتا میتونیم خیلی داره حدس بزنیم، مثل این مثلا چیزایی که خیلی هاش هم نمیتونیم حدس بزنیم. باید آمادگی اینو داشته باشه نسل جوان ما برای آیندهش. حالا این که ما چه کار کنیم، خب ما نمیتونیم بگیم آینده چیه پسرم یا دخترم، فردا مثلا 10 سال دیگه 20 سال دیگه این اپلیکیشن میاد، این قابلیت رو داره، این گوشی میاد، این قابلیت رو، حواست به این باشه، ممکنه به جایی که 10 تا بیاد با 10 نمونه دیگه که ما اصلا پیش بینیشو نکردیم. این باید خودش بتونه چیز کنه. حالا اینو آقای دکتر موسی‌زاده، شما تو حوزه فضای مجازی کار کردیم، بحث اینفلوئنسر است، شاید نوع اینفلوئنسرها یا نوع اون نفراتی که دارن این نسل رو به یک سمتی پیش میبرن، از الان تا آینده ای که میخواد با ایشون همراه بشه شاید به یک شکل دیگه ای باشه. برای اینها ما چه پیش بینی میکنیم و چه فکری میکنیم تو این حوزه بخوام پیش برن؟
بله، اون چیزی که الان خیلی توی جامعه و بین نسل جوان در حال تحقق هست، مراجعه به فضاهای رسانه‌های تصویری بیشتر در فضای مجازی و اتفاقا اون چیزی که عرض کردم که باید بریم صحنه رو شناسایی کنیم ببینیم کجاها حضور دارن، بعضی از همین دوستان اینفلوئنسر و حالا بلاگرها که نه، بحثای سلبریتی ها اینا شناسایی کردن که اینا کجاان و رفتن اونجا حضور پیدا کردن، رفتن اونجا صفحه زدن قبل از اینکه ما حضور پیدا بکنیم. اونا الان اونجا حضور دارن و اتفاقا من میخوام اینجا اشاره بکنم به اینکه مسئله اساسی و مهم برای نسل جوان زائقه سازیه. این قش اومدن زائقه سازی کردن
و ما نکردن،
و ما نکردن. اینا زائقه سازی کردن که مسائل طنز، مسائل بگو بخند، حالا شاید خیلی مسائلی هم در تولیداتشون به کار میبرند که از نظر ما و از نظر حالا دین ما شاید خیلی مورد قبول نباشه، ولی اونا دارن انجام میدن و این جذب میکنه. ما باید ببینیم چرا جذب شده. اینا خیلی به جاهای خیلی عقبتر شاید برگرده، به خیلی جاها شاید ربط پیدا بکنه، یعنی ربط پیدا میکنه به بعضی از جاها، نهادها که کارشون رو درست انجام ندادن.
یعنی ما باید این
جوان ما
موضوع رو بشکنیم که آقا برای جوان آینده باید به زبان جوان آینده
صحبت کرد.
آره، صحبت
با زائقه او باید با فطرت انسانی رفت جلو، زائقه سازی کرد براش. و
انعطاف پذیری پس خیلی مهمه تو تولید. نگه ما اینطوری هستیم، صفر و صد اساقوت داده، باید این بریم، الا بلا اینو میخواد نمیخواد.
بله.
چارچوب ما مشخصه. بله. این نسل آتی رو توزیع رسانه
این اصلا نمیپذیره، این نسل اینو نمیپذیره.
نه اقناع هیچ چیزی نمیکنه.
دکتر باید خیلی، من این نکته صحبت شما برام جذاب بود که لازمه تو این دقایق پایانی برنامه یه جنبندی راجبش داشته باشیم، و اونم چرایی، چگونگی و شیوه اجرای جذب مخاطب در واقع در رسانه‌های نوین هستش. من ممنون میشم توی یک دقیقه این بحث رو جمع بکنیم.
عرض کردم که ببینید ما باید لابد و ناگزیریم از این که سواد رسانه‌ای رو در حوزه در حقیقت کاربران و مخاطبین و شهروندان جامعهمون افزایش بدیم. آینده پژوهی اینجا میتونه به ما خیلی کمک بکنه که چه راهکارهایی رو و چه هنجارهایی برای ما قابل قبول هست که بر اساس اون هنجارها چه گامهایی رو برداریم تا برسیم به اون هنجارها و اون هنجارها رو نهادینه بکنیم در جامعه. و این که حالا در ادامه سوال خانم دکتر من عرض کنم که ما الان با یک ژانری در بین اینفلوئنسرها در فضای مجازی مواجه هستیم که رو آوردن به سریال سازی، یعنی سریال های 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه‌ای می‌سازند، بعضن مثلا یه خورده طولانی تر، و دنباله دار افراد جوانان دائم دارن میرن به سمت این، یعنی این سریال ها. بعد آدم نگاه میکنه میبینه که خیلی از آیتم های بصری خوب استفاده کردن که جذب میکنه، جوان رو جذب میکنه، از آهنگ هایی که ریتم خاصی دارن استفاده میکنن که جوان رو جذب میکنن.
یعنی این سریال سازی باعث شده من بگم چون برای من جذابه به آینده اینو با خودش همراه کنه.
احسن.
یعنی از الان تا ته بی انتها.
یه مسئله ای که خیلی جالب هستش این هستش که از فنون اقنا استفاده میکنن، یعنی این نسل فعلی نسلی نیست که به راحتی قانع بشه.
آفرین. دقیقاً میان روی ناخودآگاه نسل جدید یا جوان و نوجوان ما چون شناسایی کردن که زائقش چیه دست میذارن برای اون تولید محتوا میکنن، اون خود به خود میره به سمتشون. یعنی کسی رو زور نمیکنه که بیا فالو کن منو.
بله.
بنابراین خود به خود اونو میکشوننش به سمت خودشون و این میشه یه الگوی برای جوان ما که خودش هم بره یواش یواش شروع کنه
برای یکی دیگه این کارو
بکنه.
بله، خیلی متشکرم آقای صادقی. اگر صحبت پایانی دارید در یک دقیقه.
بله، من فقط عرایزم رو اینجوری جنبندی بکنم که آینده پژوهی یک رشته جذابه، از آینده پژوهی هم ترویج بکنیم دیگه، یادش بگیریم، یه مهارتیه که بالاخره در برگیرنده حوزه‌های نظری هم هست، تو رسانه خیلی کاربرد داره، نه فقط به خاطر اینکه رسانه الان بحث داغ ماست، به خاطر اینکه آینده پژوهی به یه وجوهی از این موضوع میپردازه که احتمالاً دوستان مدیریت رسانه بهش نپرداختن. حالا بحثای روندی و ایناش که خب تو جلسات دیگه بحث میشه. من از خانواده‌ها خواهش میکنم از آینده نترسن. آینده جذاب، امید بخشه. و بعد تو حوزه رسانه هم همراه بودن با فرزندان برای آینده درخشانشون خیلی خیلی کارآمدتر و جذابتر خواهد بود.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از کارشناسای محترم برنامه. با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران بودیم و به موضوع آینده پژوهی و سواد رسانه‌ای پرداختیم. به همراه آقای دکتر حمید رضا موسازاده، کارشناس حوزه فضای مجازی و آینده پژوهی، و آقای دکتر امیر صادقی، پژوهشگر و مدرس حوزه آینده پژوهی، و آقای مرتضی چشم نور، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای گفتگو کردیم. اگر موفق نشدید این برنامه رو بشنوید، برنامه کاربردی ایران صدا این امکان رو براتون فراهم کرده که برنامه پایش رو از قسمت آرشیو دریافت کنید. شماره پیامکی 301035 در خدمت شما بزرگوارانه تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه ها شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
روزتون خوش همراهان گرامی و ارجمند. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو دنبال میکنید. برنامه پایش تقدیمتون شد. انشالله که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو شنونده باشید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرهای خودتون رو در خصوص اون برنامه به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. نشانی ما رو به آدرس www.radiogoftogu.ir فراموش نکنید.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین.
قوموا إلى حج الكرامة على درب
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، این عشق به حسین، یقین به حقانیتش،
نون نیتی خواهد،
نیتی خواهد،
اربعین در رادیو اربعین.
رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی‌آر. رادیو
رادیو اربعین.
مصرفی تو خونه مایحتاجتون بیایید و سریع کارتون انجام بدید، برگرد خونه بذارید این زنجیره ارتباطی قطع بشه.
نمیدید پزشکا پرستارا دارن جون میدن توی بیمارستانا، نمیدید اینا رو؟
خواهش میکنم واسه ملاقات نیان بیمارستان، خواهش میکنم واسه ملاقات نیان.
ما جانمون رو میذاریم داریم میام اینجا، امیدوارم که مردم خوش بدن، دلشون برای ما هم بسوزه. واقعا
مثلا پاشو برفتی شاندیس دوچرخه سواری تو این وضعیت حتما باید بری دوچرخه سواری.
شاندیس دوچرخه سواری تابلو روبرو چی نوشته؟
باشه باشه برای ما نیستش. نه نه نه
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا را جدی بگیریم.
ما جانمون رو میذاریم داریم میام اینجا، امیدوارم که مردم خوش بدن، دلشون برای ما هم بسوزه. واقعا
مثلا پاشو برفتی شاندیس دوچرخه سواری تو این وضعیت حتما باید بری دوچرخه سواری.
شاندیس دوچرخه سواری
یعنی الان تمام ارگان ها هم پنج شنبه جمعهشون تعطیله که اینو بشینن تو خونه قرنطینه بشن، نه این که برن بیرون دوره همی شرکت کنن و مثلا خودشون مجلس بگیرن. شاید از اینی که از بدتر کنم
اصلا این ترافیک سنگین تو پنجشنبه ها توی جاده ناهار خوران مسلما نمیرن اونجا که بخوان کسب و کاری را بندازن برگردن بیان نونشون رو از اونجا بخوان تهیه بکنن، فقط دارن میرن خوشگذرونی.
ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم. کرونا را جدی بگیریم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران. با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زنده هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی.